الگو هم نقشه جامع است. وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامع. بدون نقشه جامع دچار سردرگمی خواهیم شد.
نقشه راه، کاری از گروه سیاسی اجتماعی شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان و فرهیختگان شبکه رادیوی گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه نقشه راه. با توجه به سفارش و تأکید مقام معظم رهبری برای طراحی الگوی پیشرفت اسلامی در دهه عدالت و پیشرفت، شبکه رادیوی گفتگو در اقدامی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری برنامه نقشه راه رو هر هفته پیگیری خواهد کرد. امیدواریم که با همراهی شما شنوندگان و فرهیختگان عزیز بتونیم قدمی در تحقق این هدف مهم برداریم. با ما همراه باشید. در جلسه گذشته در خدمت حاج آقای کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی بودیم. پیرامون این که مطلب در واقع اصطلاح الگوی پیشرفت اسلامی رو بیشتر تبیین و گفتمان سازی بکنیم. حاج آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما. این سلامی اگر داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم. در خدمت هستم.
سلامت باشید. حاج آقای کشوری، در جلسه گذشته شما فرمودید که برای پرداختن به مسئله الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان یک ابر مسئله در انقلاب ما نیازمند هستیم که به سه تا سوال پاسخ بدیم برای تبیین الگوی پیشرفت. سوال اول، چرایی الگوی پیشرفت اسلامی، یعنی چه ضرورتی ما رو به اینجا میکشاند. سوال دوم، چیستی الگوی پیشرفت اسلامی. و سوال سوم هم، چگونگی تحقق الگوی پیشرفت اسلامی هست. در جلسه گذشته ما فقط به سوال اول تونستیم ورود پیدا بکنیم، یعنی هنوز به دو قسمت بعدی، چیستی و چگونگی، نرسیدیم. فرمودید که برای تبیین چرایی الگوی پیشرفت نیازمند این هستیم که حفظ جهت بکنیم، یعنی آسیب خروج از جهت خودمون به عنوان آسیبی که پیش روی ما هست. برای تبیین مفهوم جهت به عنوان شاه مهره بحث هم فرمودید که نیاز به سه ریز مهره داریم: مبنای انقلاب اسلامی، مراحل انقلاب اسلامی و موضوعات انتقاد. مبنا رو یه مختصری خاطرم هست که شرح دادیم در جلسه گذشته. اگر موافق باشید از همینجا بحث رو ادامه بدیم، بحث تفصیلی تر مبنای انقلاب اسلامی رو. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطوری که شما فرمودید در جلسه گذشته هم عرض شد، برای که الگوی پیشرفت اسلامی در جامعه محقق بشه، بعد ابتدا ما این موضوع رو تبیین بکنیم، این موضوع فهم بشه، هم توسط نخبگان، هم توسط مدیران جامعه، هم توسط مردم. حتی البته به صورت طبیعی ابتدا باید این تفاهم با طبقه نخبه و مدیر صورت بگیره و بعدم البته با آحاد مردم یه گفتگوی صورت بگیره راجع به این مسئله. همچنین عرض کردیم که اگر میخواید مسئله الگوی پیشرفت اسلامی رو فهم بکنید، تبیین بکنید، از نظر نقشه راه ما باید به سه تا سوال در گام اول پاسخ بدید. سوال اول اینه که ما چرا به الگوی پیشرفت اسلامی نیاز داریم. سوال دوم اینه که الگوی پیشرفت اسلامی چیست. بالاخره باید تبیین بکنیم که الگوی پیشرفت اسلامی چیست و بله، تفاوتش با توسعه غربی در چه مسائلی هست. و در گام سوم بعد چگونگی تولید الگوی پیشرفت اسلامی رو یک بحث مفصلی راجبش داشته باشیم. در واقع این دوره از برنامه که ما مزاحم شما و شنوندگان محترمتون شدیم، میخواییم به این سه تا سوال از نظر نقشه راهمون پاسخ بدیم. در واقع ساختار بحث ما این هست در برنامه نقشه راه. در جلسه گذشته عرض کردیم که پاسخ ما به سوال چرا به الگوی پیشرفت اسلامی نیاز داریم یک کلمه است. چون می‌خواهیم جهت حرکت انقلاب اسلامی را حفظ بکنیم، باید الگویی تولید کنیم که این الگو متضمن تحقق این جهت باشه. خب به صورت طبیعی بحث وارد شد به این سمت که ما ابتدای درک تفصیلی از جهت حرکت انقلاب اسلامی ارائه کنیم. یعنی ابتدا بگیم که انقلاب اسلامی به دنبال چه تحقق چه اهدافی هست، در چه مسیری میخواد حرکت کنه. چون خیلی بارز هستی، الان همه تو دنیا اینو میفهمن. مسیری که انقلاب اسلامی پیشنهاد میکنه غیر از مسیریه که
مرسومه در
بله تمدن غرب و مدرنیته پیشنهاد میکنه. و این تفاوت ها هم تفاوت های خلاصه فلسفی غیر قابل فهمی نیستن. مثلا ما بدون ما تحقق عدالتیم، ولی الان تو توسعه یافته ترین کشور دنیا، کشور ایالات متحده، مسئله فاصله طبقاتی یه امر غیر قابل انکاره. قیام وال استریت را افتاده، البته سرکوبش کردن، نذاشتن بروز اجتماعی گسترده پیدا بکنه، ولی به هر حال میخوام بگم که همه متوجهن، تو اقصی نقاط جهان متوجهن که مسیری که انقلاب میره یه مسیر متفاوتیه با مسیری که غرب پیشنهاد میکنه. خب حالا این تفاوت را اگر تفصیلی بحث نکنیم، در جلسه گذشته حرف ما این بود دیگه، اگه ما به صورت تفصیلی تفاوت انقلاب اسلامی رو و مسیر رو که میخواد بره با مسیرهای موجود و مرسوم دنیا بحث نکنیم، ممکنه در عمل هم ما همین مسیر موجود دنیا رو طی بکنیم، ولی فقط اسمشو بذاریم مسیر انقلاب. اسم امام باشه، اسم با عظمت بنیانگذار جمهوری اسلامی باشه، ولی راه و رسمش نباشه. ممکنه ما به یه آفت دوچار بشیم،
عملا خلاف جهت حرکت بکنیم.
بله دیگه، یعنی یه مسیری دیگری رو بپیماییم، دوچار التقاط بشیم. اینجا خلاصه ما نیاز داریم برای که از این آفت عبور بکنیم یه بحث تفصیلی داشته باشیم راجع به ماهیت انقلاب. خب ما عرض کردیم، باز من دارم گزارش مباحث جلسه قبل رو محضرتون میدم. در جلسه گذشته عرض کردیم ما در قالب اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی یه دور انقلاب بازخوانی تفصیلی کردیم. هم تفصیلی بازخوانیش داریم، هم با محاسبه پذیر،
قابل ارزیابی داره.
بله قابلیت ارزیابی داره تحلیل ما از انقلاب، حالا در ادامه این جلسه وضوح پیدا میکنه. این را این کار اگه ما نکنیم، یعنی یا دچار اجمال بشیم در تعریف انقلاب، آفتی که به وجود میاد به وجود اومدن تفسیرهای مختلف از انقلاب. مثالش هم در جلسه گذشته عرض کردیم راجع به مسئله عدالت، حالا اختلاف نظر هست تو کشور. شنوندگان عزیز خاطرشون هست موقعی که بحث یارانه ها مطرح می شد، عده‌ای می گفتن یارانه دادن یعنی گداپروری، تحقیر می کردن، می گفتن اقتصاد کمیته امدادی. وقتی می خواستن مسئله یارانه ها رو تحلیل بکنن با چنین الفاظی ورود پیدا می کردن و مسئله برخورد می کردن. خب حالا دولت عوض شده، مثلا در مسئله عدالت میاد مثلا به سمت تامین بیمای اجتماعی میره، یه مسیر دیگری رو پیشنهاد میکنه. یه عدالت این نیست که پول مستقیم بدیم، عدالت اینه که مثلا مسئله درمان مردم رو حل بکنیم. ببینید اختلاف دیدگاه هست
ناشی از همون اجمالی که
بله دارم. ما هم میگیم ببین وقتی بحث رو به صورت اجمال نگه داشتید، مسئله خلاصه دچار تفسیرهای مختلف میشه. حالا میشه سوال مطرح کرد، مثلا ما اگر مسئله بیمه رو حل کردیم، مثلا درمان رو حل کردیم، این ما رو میرسونه به عدالتی که تو انقلاب تعریف شده اسلامیه یا نه اینم یه مشکلیه بالاخره حل شده. ما به نظرمون تو این دیدگاه دوم عدالت تقلیل داده شده. تو دیدگاه اولم عرضم به خدمت شما ممکنه اشکالاتی وارد باشه. دقیقا ما همین مسئله رو داریم میگیم، میگیم بابا بیایید بحث تفصیلی بکنید راجع به جهتگیری انقلاب. ما میخوایم یه مسیر نوعی رو حرکت بکنیم درش. 35 سال هم حرکت کردیم. این به همون میزانی که تبیین کردیم برنامه‌مون به ثمر رسیده. حالا به هر حال ما تو قالب اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی از انقلاب بحث تفصیلی کردیم. خب حالا جهت حرکت انقلاب اسلامی خودش سه بسته بحثه. مهمترین و اولین بسته بحثی ما تو جهت حرکت انقلاب اسلامی تو اصطلاح جهت حرکت بحث از یک اصطلاحی است به اسم مبنای حرکت انقلاب اسلامی. عرض کردیم در جلسه گذشته ما در قالب اصطلاح مبنای حرکت انقلاب اسلامی به سوال چگونه آرمان‌های انقلاب را محقق کنیم پاسخ میدیم. ببینید وقتی بحث به اینجا میرسه که از چگونگی تحقق آرمان‌ها صحبت میکنیم، ما از در قالب اصطلاح مبنا به این سوال پاسخ میدیم. طبیعتاً پیش‌ورزشی است که ما یه دور آرمان‌های انقلاب را هم بحث بکنیم. مثلا آرمان‌ها چیست؟ آره مثلا همونجا که عرض کردیم راجع به یکی از مصادیق بحث تفصیلی راجع به انقلاب، بحث تفصیلی راجع به آرمان‌های انقلاب هست. مثلا انقلاب به دنبال چیست؟ خب اگر بخوایم بحث رو از اینجا جلو ببریم و بحث رو تکمیل بکنیم، ببینید همه ما، همه کسایی که انقلاب کردند، همه نسل‌هایی که الان خلاصه نسل‌های اول، دوم، سوم، چهارمی که مثلا در انقلاب هست، اینا به صورت اجمالی میدونن بابا انقلاب از روزی که به وجود اومده شعار دفاع از مستضعفین داده، شعار مبارزه با نظام سلطه داده،
اهدافش روشن بوده.
بله اهداف روشنی داشته. ولی در ضمن این که انقلاب دچار ابهام نبوده در افق نمایی، در تعریف چشم‌انداز دچار ابهام نبوده انقلاب، ولی این اهداف و آرماناش به صورت اجمالی بحث شده. همونجور که عرض کردم مثلا انقلاب به صورت کلی گفته من میخوام عدالت رو محقق کنم، ولی چون بحث تفصیلی نکرده راجع به عدالت دچار اختلاف شدیم. ما در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی یکی از کارهایی که کردیم اینه، آمدیم در قالب بسته شاخصه های هویت اسلامی یک بسته بحث داریم زیل عنوان چیستی شاخصه های هویت اسلامی. ما در قالب این بسته بحث آمدیم آرمان‌های انقلاب اسلامی رو به صورت تفصیلی بحث کردیم
قبل از پرداختن به بحث مبنا.
بله دیگه، ببینید مبنا چگونگی تحقق آرمان‌ها رو بحث می‌کنه. ما مهمترین بحث رو تو الگوی پیشرفت اسلامی همین پاسخ به سوال چگونگی می‌دونیم، یعنی بحث مبنا می‌دونیم، ولی به عنوان مقدمه بحث آمدیم آرمان‌ها رو از حالت اجمال خارج کردیم. درست. چون ایده ما این بود دیگه، ایده محوری ما بس تفصیلی راجع به انقلاب بود. تو همه مصادیق و مسائل انقلاب بعد از اجمال خارجی شد، از جمله داری که آرمان هامون چی هست باید تفصیلی بحث کنیم. حالا ما آمدیم در قالب بسته شاخصه های هویت اسلامی آرمان های انقلاب اسلامی رو به صورت تفصیلی بحث کردیم. ما فعلا تو گزارش اول که در قم مراحل نهایی انتشارش رو داره انجام میشه، تو گزارش اول اومدیم شاخصه های هویت اسلامی رو در قالب سه تا بسته مطرح کردیم: بسته شاخصه های رفق، بسته شاخصه های رشد، رشدی که اینجا میگیم غیر از رشدی که تو روانشناسی رشد در دانشگاه مطرحه، غیر از رشدی هم هست که تو حوزه اقتصاد تو ادبیات کلاسیک اقتصاد مطرحه. مرادمون از رشد رشید بودن و قدرت تشخیص دادن، همون رشدی که در اصطلاح قرآن به کار رفته.
در واقع اینجا قدرت تشخیص حق از باطل مد نظرتونه؟
حالا اهم هست، یکی از مصادیق رشد اینه که فرد رشید، فرد رشد یافته قدرت تشخیص صلاح و از فساد خودشو داره، یعنی میتونه تشخیص بده که صلاح چیست، راه فاسد چیست، فساد چیست. این از مصادیقش هست، این مقدار اهم است. و بسته شاخصه های توازن. خب در قالب این سه تا بسته بحث ما آمدیم اهداف انقلاب اسلامی رو به صورت تفصیلی مطرح کردیم که حالا انشالله در ادامه جلسه من اینو شرح میدم، منظور از رفق چیست، منظور از رشد چیست، منظور از توازن چیست. من امیدوارم انشالله در پایان جلسه امروزمون در واقع جلسه دوم شرح نقشه راه هست، درک از الگوی پیشرفت اسلامی، درک از اهداف انقلاب اسلامی یه قدم ارتقا پیدا کنه. به نظرم این اتفاق میفته انشالله.
تشکر جای کشوری. بخش اول این برنامه ما به پایان رسید. با یه فاصله کوتاه شنوندگان عزیز خدمت شما خواهیم رسید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه نقشه راه. در خدمت حاج آقای کشوری هستیم، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی. پیرامون بحث تبیین و گفتمانسازی مسئله الگوی پیشرفت اسلامی، حاج آقا در قسمت اول برنامه فرمودید که شاخصه های اهداف اسلامی رو، یعنی بحث تفصیلی ازش ارائه دادید در قالب سه بسته بحثی. اگر موافق باشید وارد اون مباحث بسته‌های بحثی بشیم، شاخص‌های اهداف اسلامی، و اون رو به صورت تفصیلی‌تر مطرح کنیم.
بله، همونجوری که عرض کردم محضر شنوندگان فرهیخته رادیوی فخیمی گفتگو، ما یکی از کارهایی که در اولی نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی انجام دادیم اینه که شاخص‌های هویت اسلامی رو تدوین کردیم. البته گزارش اولش رو حتماً در گزارش‌های بعدی باید بحث تکمیل‌تر بشه. بالاخره یه گزارش اولیه‌ای تنظیم کردیم. این گزارش اول به صورت تفصیلی شاخص‌های هویت اسلامی رو بحث می‌کنه. بالاخره ما می‌خوایم یه جامعه اسلامی باشیم دیگه. حالا همه درکمون از اسلامیت الان به صورت اجمالیه تو بحث اجتماعیات، تو سطح اجتماعیات. مثلا ما می‌دونیم به دنبال عدالتیم، به دنبال احیای خانواده‌ایم، به دنبال مبارزه با نظام سلطه‌ایم. عرض کردیم که اگر اجمالی باشه نمیتونیم عملیاتیش بکنیم، تفسیر پذیر میشه. ولی ما تو بسته شاخصهای هویت اسلامی اومدیم برای عبور از این خطر تفسیر پذیری بحث رو تفصیلی کردیم. همونجوری که عرض کردم ما تو قالب سه تا بسته شاخصهای رفق، بسته شاخصهای رشد و بسته شاخصهای توازن یه درک تفصیلی تو نقشه راه ارائه دادیم. قبل از که من اینا رو شرح بدم و انشالله یه قدم برداریم به سمت تبیین اهداف انقلاب به صورت تفصیلی تر، در قالب تمثیل من این نسبت این سه تا بسته شاخص رو توضیح بدم، بعد انشالله به صورت تفصیلی تر مسئله رو هم توضیح خواهم داد. ببینید، ما آمدیم رشد در قالب این بسته شاخص‌های هویت اسلامی، رشد انسان، رشد یک جامعه رو تشبیه کردیم به کشاورزی، به فرایند کشاورزی. ببینید، ما برای که یک کشاورزی خوب داشته باشیم به سه چیز احتیاج داریم. اول نیاز داریم به یک زمین حاصلخیز. دومین مسئله‌ای که ما در کشاورزی خوب، در کشاورزی که در فصل برداشت خلاصه همه ما رو خوشحال کنه، بهش نیاز داریم اینه که یه بذر مرغوب هم داشته باشه. هم زمین حاصل خیز میخوایم، هم بذر مرغوب. سومین چیزی هم که بهش احتیاج داریم، نیاز داریم به یه آفتکشی و خلاصه
سمزدایی در
رو. بله، داشت مناسب. یعنی شما اگر مراقبت نکنید آفت ها میان، دیگه اون بذر خوب حتی وقتی زمینم حاصل خیز باشه به ثمر نمیرسه. پس شما باید حتما آفتکشی هم داشته باشید اگه میخواید کشاورزی خوبی داشته باشید. حالا ما آمدیم مسئله رشد یک انسان و رشد جامعه رو به این فرایند تشبیه کردیم. ببینید، اگر شما میخواید یه جامعه رو رشد بدید، بنابر مثالمون، ابتدا باید اون جامعه رو حاصل خیز بکنید، اون جامعه رو آماده بکنید،
زمینه پذیرشش رو در
باید. بله، ببین، اگه ما میخوایم یک جامعه رو ارتقا بدیم، یک جامعه رو پیشرفت بکنیم، یک کاری که باید بکنیم اینه که این جامعه رو حاصل خیز بکنیم، آمادش بکنیم. در واقع ما در قالب بسته شاخصه های رفق آمدیم چگونگی حاصل خیز کردن جامعه، چگونگی آماده کردن افراد یک جامعه برای رشد رو بحث کردیم. اسمش هم گذاشتیم بسته شاخصه های رفق. معنای این نامگذاری ما اینه که از دیدگاه اسلامی اگر میخواید یک جامعه رو یا یک فرد رو آماده بکنید برای پذیرش یه مطلب، حتما باید در بستر محبت و رفق این کار رو انجام بدید.
درسته.
یعنی اگر یک جامعه روابط مدیرانش، روابط مدیران با افراد یک جامعه، روابط افراد یک جامعه با همدیگه بر محوریت رفق و محبت برنامه ریزی نشه، همه دارن کمک میکنن به از بین بردن زمینه رشد. اون رشدی که ما به دنبالش هستیم، تکاملی که به دنبالش هستیم و در بسته دوم بحثش داریم، بسته شاخصهای رشد، اون در بستر رفق اتفاق میفته. پس یه کار باید بکنیم که افراد رو حاصل خیز بکنیم، جامعه رو آماده ارتقا و تکامل و پیشرفت بکنیم،
زمینه پذیرش رشد رو درشون ایجاد بکنیم.
بله، این رو در قالب بسته شاخصهای رفق بحث کردیم. در قالب بسته شاخصهای رشد اومدیم اون بذر مرغوبمون رو که حالا میخواییم کشت بکنیم بحث کردیم. فرض بر اینه که جامعه شما آماده شده، حالا یه سوال دومی به وجود میاد، میانه این جامعه، جامعه آماده پیشرفته، آماده تکامله، آمادگی داره، قصد پیشرفت داره، خلاصه زمینی پیشرفت درش ایجاد شده، ولی حالا شاخصهای پیشرفت چیست؟ به اصطلاح تمثیلی که عرض کنیم چه بذری قراره کشت بشه؟ ما آمدیم در قالب بسته شاخصهای رشد اون اتفاقی رو که باید در جامعه اسلامی بیفته، اون بذری رو که باید کشت بشه، قشنگ تبیین کردیم ویژگی‌هاشو، که اینجا هم 10 تا شاخص نوشتیم. یعنی ما در 10 محور آمدیم رشد جامعه اسلامی رو تصویر کردیم. در سطح سوم که اسمش رو گذاشتیم بسته شاخص‌های توازن، آمدیم آسیب‌هایی رو که این رشد رو متوقف می‌کنه یا اون رفق رو تضعیف می‌کنه. یعنی بالاخره یه آفت‌های از بیرون به وجود میاد، این آفت‌ها منجر میشن به اینکه
رشد اتفاق نیفته،
حاصل خیزی از بین برن، یا نه رشد اتفاق نیفته. ما در قالب بسته شاخص‌های توازن اومدیم گفتیم که جامعه اسلامی باید چه کار بکنه که معادله رشد در بستر رفق دچار آفت نشه، که اونجا هم 10 تا شاخص بحث کردیم. یعنی در واقع ما در بسته شاخصهای هویت اسلامی که بحث کردیم، در 10 تا شاخص اومدیم نحوه مراقبت از پیشرفت جامعه رو بحث کردیم. در قالب 10 تا شاخص اومدیم گفتیم که بابا اصلا رشد یعنی چی، پیشرفت یعنی چی، ماهیتا پیشرفت رو بحث کردیم. در قالب 10 تا شاخص هم آمدیم گفتیم که حالا این چجوری باید آماده کرد جامعه رو، بسته شاخصهای رفق رو. این کلیت بحثی است که ما در قم بهش دست پیدا کردیم. حالا انشالله در ادامه جلسه من ورود پیدا میکنم بسته شاخصهای رفق رو به فضل اللهی شرح بیشتری راجبش ارائه میکنم.
حاجی کشوری، اینها جنبندی شما در شورای راهبردی دیگه، یعنی قابلیت تکامل هم داره این بسته ها؟
ببینید، نقطه‌ای که ما برش تأکید داریم، این من مهم میدونم این مسئله رو، که کاری که ما تو قم انجام دادیم در کارگروه پژوهشی نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی، اینی که یه قدم آرمان‌های انقلاب رو از حالت اجمالی فعلی تفصیلی تر کردیم. ولی منطقی هست، حتما هم همین اتفاق در آینده خواهد افتاد، که ما این بحث رو در آینده تکمیل تر بکنیم. یعنی ممکنه انشالله به فضل الهی مثلا ما بسته شاخصهای هویت اسلامی رو مثلا در 2 سال بعد، حالا ما فعلا بنای اولیه مون این است که یا سالانه یا 2 سالانه بحث رو تکمیل کنیم. مثلا ممکنه بسته شاخصهای رفق مثلا بشه 20 تا شاخص.
درسته.
یا بسته شاخصهای رشد بشه مثلا 15 تا شاخص.
تکاملی تر.
آره، یا اصلا حتی کل ساختار تکامل پیدا کنه. ولی الان قطعا این ستا نیازن، این ستا رو ما نمیتونیم انکار بکنیم. یعنی الان همین شنوندگان عزیز ما همین توجه اولیه به بحث اگر بکنن، همه اذعان میکنن که یک جامعه با رفق و محبت راحت تر اداره میشه.
درسته.
تا یک جامعه‌ای که محیط دریافت رفقش کم عمق شده، یک جامعه اگر میخواد رشد پیدا بکنه باید خلاصه بذر مرغوبی رو کشت بکنه، اونم خصوصا و ترجیحاً تو سن شکل‌گیری شخصیت. ببینید اصل این که ما نیاز به رفق داریم، اصل این که ما نیاز به رشد داریم، رشد به معنای قرآنی و اسلامیش، اصل این که ما نیاز به آفتکشی داریم و مبارزه با دشمن داریم، یه اصلش اینا دیگه قطعیه،
غیر قابل انکاره.
بله غیر قابل انکاره. حالا ولی بعد ممکنه تکمیلش بکنیم، چیزای دیگه اضافه بکنیم. درست. ولی الانم توجه بکنید وقتی الان مثلا یه گویندهی راجع به مسئله آرمان‌های انقلاب صحبت بکنه، به نظر ما تفصیلی تر از این چیزی که ما بحث کردیم بحث نکرد. پس هم تکاملش میپذیریم، هم این ادعا رو داریم که از وضعیت فعلی
یک قدم تفصیلی‌تر.
بله بحث تفصیلی‌تر مطرح
کرد. حاجی کشوری مثال واقعا مثال خیلی روشنی بود. اگر اجازه بدید در قسمت بعدی برنامه ورود پیدا کنیم به بحث بسته شاخص‌های رفق.
در خدمت هستم.
تشکر. با رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم. برنامه نقشه راه. باز هم با فاصله کوتاه برمیگردیم در خدمت شما و حاجی کشوری هستیم. شبکه رادیویی گفتگو میزبان شما شنوندگان فرهیخته عزیز با برنامه نقشه راه است. در خدمت حاج آقای کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت هستیم. حاج آقای کشوری، بحثی رو که مطرح کردیم در واقع در جلسه گذشته قسمت قبلی برنامه، بحث تفصیلی از بسته شاخصه های اهداف اسلامی بود، یعنی که اهداف اسلامی رو تفصیلی تر مطرح بکنیم. فرمودید که این در قالب سه بسته بحثی مطرح میشه، بسته شاخصه های رفق و رشد و توازن، که خب با اون تبیین تمثیلی شما خب واقعا خیلی روشن‌تر شد. بسته شاخصه های رفق رو تشبیه کردیم به زمین مساعد، یعنی زمینه پذیرش. شاخصه های رشد رو به همون بذری که بناست در این زمین ریخته بشه، و بسته شاخصه های توازن اون بسته ای که در واقع جلوگیری میکنه از، یعنی برطرف میکنه اون چیزی که مانع رشد یا اون چیزهایی که باعث تضعیف رشد میشه، اینها رو برطرف میکنه. بنابراین بود که وارد بحث بسته شاخصهای رفق بشیم. اگر موافق باشید ادامه بدیم.
بله بله، در خدمت تو هستم. ان شاء الله که بحث مفیدی بشه، ذخیره آخرت هممون محسوب بشه. محضر تو عرض بکنم که همونجوری که عرض کردم، بسته اول شاخصهای هویت اسلامی موسوم هست بسته شاخصهای رفق. ما در قالب این بسته شاخص‌های رفق چند تا مطلب رو مطرح کردیم. اولین مطلب اینه که من توجه میدم به این مطلب، این خیلی مسئله مهمی بوده از نظر ما، فقط باید بهش توجه کرد که اهمیتش درک بشه. اینه که جایگاه رفق و محبت نسبت به انسان مانند جایگاه آب و غذا نسبت به انسان، بلکه مهمتر. یعنی اگر شما آب و غذا دریافت نکنید چه اتفاقی براتون میفته؟ حیات از شما سلب میشه دیگه.
درسته.
شما دچار مرگ میشید. آدم وقتی آب و غذا نداشته باشه حیاتش از بین میره. حالا رفق همین حالت داره، بلکه مهمتر. یعنی اگر شما به فردی محبت نرسید، حیات مادیش سلب نمیشه، ولی چون دچار عقده‌های روانی میشه، چون دچار عدم تعادل روحی میشه، همیشه با خشونت باش برخورد شده، همیشه تحقیر شده، هیچ وقت تکریمش نکردن، این شخصیت زخم خورده میشه. نه تنها از حیات خودش استفاده بهینه رو نمیکنه، بلکه به حیات دیگران هم آسیب میرسونه. این خیلی بدتره. اگه فرد میمرد خیلی وضعیتش بهتر بود. زنده است، به ظاهر زنده است، ولی عدم تعادل روحی داره. خب پس ما جایگاه رفق رو به این دلیلی که عرض کردم مهمتر از جایگاه آب و غذا میدونیم، یا حداقل در عرض این رو میدونیم. خیلی مهمه، باید دقت کرد که رفق افراد، خلاصه سفره رفق افراد خلاصه تضعیف نشه. چطور شما میگید مثلا افراد به لحاظ غذایی مثلا دچار سوء تغذیه شدن، ما اینجا میگیم افراد به لحاظ روحی دچار سوء رفق شدن،
دچار تغذیه روحی.
بله، سوء تغذیه روحی شدن. خیلی مشکل بزرگی است. خب این نکته اوله. تو ما برای که بسته شاخصهای رفق رو متوجه بشیم، اولین مسئله رو باید توجه کنیم به جایگاه رفق و ضرورت رفق و محبت. مسئله دوم اینه که مثل آب و غذا، باز من در قالب تمثیل عرض می‌کنم که بحث سریع‌تر بره جلو، که مثلا شما وقتی می‌خواید آبی بنوشید، می‌خواید غذای تهیه بکنید، این غذا در یه جایی تولید میشه، در یه جایی توزیع میشه. مثلا شما باید حتما مثلا برید نونوایی نون بخرید. نون همه جا عرضه نمیشه، بالاخره غذا یه محل توزیعی داره. مسئله رفق و محبت هم محیط توزیعی داره، در یه محلهایی وجود داره، در یه سری محلها وجود نداره. به اصطلاح ما فنی ما تو نقشه را، رفق از یه محیطی دریافت میشه. ما باید این محیط دریافت رفق رو مواظبت کنیم از بین نره، چون اگه محیط تولید رفق، محیط دریافت رفق تضعیف شد، دیگه رفق در غیر این محیط به دست نمیاد. اینم نکته دومه. یعنی نکته سوم اینه که آمدیم محیط دریافت رفق رو در 10 تا طبقه، در 10 تا لایه طبقه بندی کردیم. به نظر ما بنابر اون استنباطی که ما داشتیم از مجموعه روایات و آیات، محیط اصلی دریافت رفق برای انسانها نهاد خانواده است. یعنی قبل از شکلگیری شخصیت انسان، قبل از رسیدن انسان به سن استقلال، پدر و مادر محیط اصلی دریافت رفقن. شخصیت افراد از کجا بیشترین رفق رو دریافت میکنه؟ قبل از سن استقلال، از پدر و مادرش. بعد از سن استقلال، از همسرش. پس لایه اول محیطی که انسان از اون محیط رفق دریافت میکنه نهاد خانواده است. حالا گاه عضو یک خانواده است به عنوان فرزند، گاه به عنوان
نقش همسر.
بله، همسر داره یه خانواده رو تشکیل میده. گاهی وقتا این رو توجه بکنید، بعد از سن استقلال وقتی انسان ها مستقل شدن، زخم ها و عدم تعادل ها و مشکلات روحی که برای انسان به وجود میاد که با مرهم رفق قابل درمانه، دیگه این فقط با رفق همسر قابل درمانه. این نکته رو توجه کنید. یعنی در واقع بعد از سن استقلال بلا فاصله لایه اصلی دریافت رفق عوض میشه. قبلا مشکلات شما با محبت پدر و مادر حل میشد، وقتی که شخصیتتون مستقل نشده بود. ولی وقتی شما مستقل شدید، دیگه محبت همسر میشه مرهم اصلی.
در واقع لایه قبلی کم رنگتر میشه.
بله، هر وقت، هیچ وقت نمیشه، هیچ وقت جایگاه پدر و مادر از بین نمیره. ولی در یک قبل از سن شکل‌گیری شخصیت، پدر و مادر اصلاً به عنوان لایه اصلی مطرحن، ولی وقتی انسان به سن شخصیت رسید، حتماً باید یعنی لایه اصلی دریافت رفقش میشه همسرش. خب حالا ولی در نهایت نهاد، یعنی این میشه لایه اول، لایه اول دریافت رفق.
درست.
خب حالا من همینجا قبل از که لایه‌های بعدی رو هم توضیح بدم، یه نکته اینجا داخل پرانتز عرض بکنم. من یه سوالی مطرح میکنم. اگر در اثر برنامه ریزی اجتماعی، اگر در اثر برنامه ریزی، دقیق تر میگم برنامه ریزی اجتماعی متأثر از توسعه غربی، نحوه اداری اقتصاد، سیاست، فرهنگ جامعه به شکلی شد که مثلا پدر و مادر هر دو شاغل شدند، خب، و بچه در سن شکل‌گیری شخصیت مثلا به مهد کودک سپرده شد. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که بچه در اوج نیاز به رفق و محبت در یه برهه‌ای از مثلا ایام روز، در یک قسمتی از ایام روز محیط دریافت رفقش رو در کنار خودش نداره. حالا توجه کنید که داره شخصیت فرزند شکل میگیره، شخصیت فرزند شکل میگیره و رفق هم در شکل دادن به شخصیت خیلی عنصر مهمیه. پدر و مادر سر کارند، یعنی چی؟
محیط دریافت رفق،
عدم تعادل روحی خیلی مسئله مهمیه. حالا شما مثال دیگری عرض بکنم، به این نکته توجه کنید. در اثر برنامه‌ریزی اجتماعی متأثر از توسعه یه اتفاقی افتاد، افراد ازدواجشون به تأخیر افتاد. حالا فرد مستقل شده ولی دیر ازدواج میکنه، مثلا در سن 30 سالگی ازدواج میکنه. خب فاصله ای که شخصیتش مستقل شده، رفقشو از کجا دریافت میکنه؟ ببینید به نظر من مشکل علت اصلی که رشته‌های روانشناسی در غرب گسترش پیدا کرده اینه که نهاد خانواده شور فروپاشی شده. به تبع فروپاشی نهاد خانواده، محیط دریافت رفق افراد، محیط اصلی دریافت رفق افراد کم عمق شده. افراد دچار عدم تعادل شدن، اینا میخوان با قرص و توصیه‌های روانشناسی حلش بکنن. حالا این داخل پرانتزی مسئله رو عرض کردم که یواش یواش داره تبیین میشه که توسعه غربی چه مشکلاتی رو در جامعه ما ایجاد میکنه. لایه دوم رو بحث بکنیم. عرض کردیم که رفق از یه محیطی دریافت میشه، افراد از یه محیطی رفق دریافت میکنن. لایه اولش رو بحث کردیم، لایه دومش برادران هستند و فرزندان هستند و دوستان.
همون ده لایه رو که فرمودید.
بله، دارم اجمالی از اون لایه ها رو بحث میکنم. ببینید برادر و رفقا اینا و فرزندان تقریبا در یه لایه هستن به لحاظ مسئله رفق. در روایات ما رفیق خوب در حکم برادر هست، واضح هم هست. خیلی وقتا مثلا انسان یه رفیق خوبی داره، محبتی که او رفیق خوب میکنه در حد محبت یه برادر هست، بعضی وقتا بیشتر هست البته.
درست.
ولی به هر حال در مجموع فرزندان و برادران و رفقا
در یک محیط قرار،
بله، در یک لایه قرار دارن. اینا هم لایه دریافت رفقن. لایه سوم دریافت رفق که انسان ها از اونجا رفق دریافت میکنن، لایه عمو و عمه و خاله و دایی و فامیلا، به داخل لایه فامیلای درجه دو و اینا هستن. اینا هم محیط دریافت رفقن. در روایات ما داره وقتی میخواید همسرتون انتخاب بکنید یه نگاهی هم داشته باشید به خانواده همسرتون، میخواید بهت خواستگاری. ببینید این برادرها و پدر و مادری که همسر شما داره به اونا هم توجه کنید. در روایات ما تجویز شده، توصیه شده گل مزبله رو بهش توجه نکنید. گل مزبله یک کنایه است از دختری که خودش خوبه ولی خانواده بدی داره.
خضرا و دمن تعبیر شده.
بله بله. حالا تعبیر اینه دیگه. ببینید چرا اینجوریه؟ چون شما بعدن که صاحب اولاد شدید، این حالا کسایی که در مسئله تربیت فرزند الان درگیرن اینو میفهمن. دایی، خاله، عمو، عمه، خصوصا فامیلای طرف مادر خیلی در شکل گیری شخصیت فرزند مؤثرند. یعنی اینا بستر دریافت رفقند، محبت میکنن و اگر این خلاصه محبت همراه شد با بذرهای نامرغوب، فرزند دچار مشکل میکنه.
درست.
لذا حالا به هر حال لایه سوم لایه فامیلهای درجه دو محسوب میشن، اینا هم لایه دریافت رفقند. حالا چون وقت برنامه کوتاه است، من از لایه آخرم بگم ولی به صورت تفصیلی باید توضیح بدیم. لایه آخرم محیط زندگی هست. باز در روایات ما توصیه شده که اگر میخواید خانه بخرید ابتدا همسایتون رو ببینید. اگر دیدید خانه مورد انتخاب شما خلاصه همسایه خوبی در کنار اون خانه بود، اون خانه رو انتخاب بکنید. همیشه محیط زندگی محیط دریافت رفقه. اگر شما یه همسایه خلاصه نامتناسب داشتید با اخلاقتون، با فرهنگتون، و همسایه شما رو به لحاظ روحی اذیت میکنه، شما رو دچار عدم تعادل میکنه، منتها به اندازه خودش. حالا پس ببینید، هم نکته سومه، ما آمدیم لایه‌های دریافت رفق رو بحث کردیم. حالا الان شنوندگان ما میتونن قضاوت بکنند با توجه به این سه تا اصلی که بنده عرض کردم، یعنی یک به جایگاه و اهمیت رفق توجه بکنن، به محیط دریافت رفق توجه بکنن، لایه‌های دریافت رفق رو بهش توجه داشته باشن. ما به نظرمون جامعه‌ای پیشرفته تره، جامعه‌ای تکامل یافته تره که افراد اون جامعه محیط دریافت عمق، محیط دریافت رفق پر عمق تری داشته باشن. مثلا شما اگه توی جامعه زندگی کردید که تو اون جامعه سن ازدواج بالا هست، یا اصلا از افراد ازدواج نمی کنن یا اهمیت نمیدن به ازدواج، یا خانواده ای دارن، خانواده خلاصه هسته‌ای هست، یه قرارداد اجتماعی هست، حالا همخونه هستن مثلا، ولی خانواده به معنای اسلامی نیست که همراه با مسئولیت و رفقه. معناش اینه که این جامعه پسرفت کرده، پیشرفته نیست. ببین ما داریم بحث شاخص‌های هویت اسلامی رو مطرح می‌کنیم، داریم مفهوم پیشرفت اسلامی رو تبیین می‌کنیم. همین لایه اول رو که اگر محل دقت قرار بدن نخبگان عزیز، به دلیل جایگاه رفق، اهمیت جایگاه رفق یک مسئله غیر قابل انکاره، ما یه ملاک قضاوت پیدا میکنیم. میتونن الان کشورهای توسعه یافته رو ما با این ملاک ارزیابی بکنیم.
درست.
پس هرچی عمق محیط دریافت رفق، حرف نهایی ما تو بسته شاخصهای رفق اینه، هرچی محیط دریافت رفق افراد کم عمقتر، معناش اینه که افراد دچار عدم تعادل روحی میشن. همونجور که عرض کردم، علت اصلی رشد رشته‌های روانشناسی در کشورهای مثل ژاپن، کشورهای مثل آمریکا، اینه که چون اونجا محیط دریافت رفق در اثر توسعه یافتگی، که عرض کردم اصلی ترین محیط دریافت رفق نهاد خانواده است، دچار فروپاشی شده و یا تضعیف شده، افراد دچار عدم تعادل روحی شدن. پس بنابراین کشوری پیشرفته تر است که محیط دریافت رفقش پر عمق‌تر باشه. حالا اگر یه وقتی برنامه مجزایی بود، من به نحو تفصیلی هم فرمت محاسبه این محیط دریافت رفق رو بحث میکنم با همین نظام آماری موجود ایران. یعنی میتونید به عدد آمار محاسبه کنید، با یه توجه یه سال پایه قرار بدید و بر اساس اون سال پایه بگید که سال به سال محیط دریافت رفق داره پر عمق‌تر میشه یا کم عمق‌تر میشه به عنوان شخص پیشرفت.
پس در واقع قابل ارزیابی هم هست این
شخص. بله دیگه، یعنی الان البته همین الانم هم بدون توجه به آمار و ارقام، به صورت ذهنی و تخمینی افراد میتونن الان اطراف خودشون رو ارزیابی کنن یا خودشون رو ارزیابی بکنن بر اساس این شاخص. به هر حال این بسته شاخص‌های رفق هست. حالا ان شاءالله اگر فرصتی بود بسته شاخص‌های رشد را مطرح میکنیم تا این پیشرفت اسلامی، شاخصهای هویت اسلامی، شاخصهاش یه مقدار بیشتر معلوم بشه،
تفصیلی تر بشه.
بله، من فکر میکنم در پایان، حتی قبل از اینکه اصلا به بحث مبنا برسیم، همین در بحث بسته شاخصهای هویت اسلامی یه تصویر اجمالی از پیشرفت اسلامی و توسعه غربی ایجاد میشه، کما اینکه الان اولین فرق پیشرفت اسلامی و توسعه غربی رو ما بحث رفق میدونیم. پیشرفت اسلامی منجر میشه افراد محیط دریافت محبت و رفقش رو پر عمق‌تر بشه، به خلاف توسعه غربی که اولین اثرش میشه فروپاشی نهاد خانواده، و فروپاشی نهاد خانواده همان و عدم تعادل روحی به دلیل تضعیف مسئله رفق هم همان.
خیلی تشکر میکنیم حاج آقای کشوری، لطف کردید، در خدمت شما بودیم و استفاده کردیم. امیدواریم ان‌شاءالله در جلسات بعدی بتونیم خیلی تفصیلی‌تر و دقیق‌تر وارد این مباحث بشیم.
ان‌شاءالله با امید خدا. پس اگر عمری بود، خدای متعال توفیق عنایت فرمود، ما جلسه بعد رو بعد از تبیین بسته شاخصهای رشد شروع بکنیم.
انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. شنوندگان عزیز، شبکه رادیویی گفتگو مفتخره که میزبان خانه های شماست و انشاءالله بتونیم قدمی برداریم و خدمتی بکنیم به همه شما شنوندگان فاخر. تشکر تا برنامه بعدی. خدا نگهدارتون.